محمد لطفی دوست بسیار خوبم
خواهش.
و بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. باز هم مثل همیشه فقط میگم که برای شروع نباید عالی بود، اما برای عالی بودن فقط باید شروع کرد. درود بر شما، ایام به کامتون، موفق و پیروز و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 23 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. دوستان خوبم، بعد از پیام های بازرگانی شنونده کاوشگر باشید.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دوستان شنونده سلام. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. یک بار دیگه این فرصت در اختیار من و همکارانم قرار گرفته که در خدمت شما باشیم. چشماتونو ببندید و یک صحنه نبرد تمام عیار رو تجسم کنید، اما تجسم کنید که جنگنده ها و تمام ابزارهای نظامی کشور مهاجم هیچ کاری رو در حملات از پیش نمیبرن و در این صحنه نبرد عجیب و غریب، کشوری که بهش حمله شده بدون استفاده از تجهیزات و شیوه های نظامی در مقابل یک حمله نظامی ایستادگی میکنه. تصور کردنش دشواره. آیا واقعا همچین شیوه و تکنیکی وجود داره؟ یعنی میشه در مقابل اقدامای نظامی با وسایل و تجهیزات و شیوه های غیر نظامی ایستاد؟ از این کاوشگر در این باره بشنویم. و اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، کاوشگر را از دست ندید. هرچند هیچ چیز در زندگی نمیتونه جای کتاب و کتاب خواندن رو بگیره، حتی یک برنامه رادیویی فوق‌العاده.
کاوشگر. کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
بله، موضوع پدافند غیر عامل موضوعیه که تمام کشورها جزو استراتژیک ترین راهبردهاشون قرار دادن برای مقابله با برخی حملات نظامی احتمالی که میتونن باش مواجه بشن. اساساً خود اسم پدافند غیر عامل بعضی وقتا باعث میشه که ما موج رادیوم رو عوض کنیم و نخواهیم در مورد این موضوع بشنویم. چرا؟ چون یه پیچیدگی در نامش هست که آدم فکر میکنه احتمالاً یه مفهوم خیلی خیلی سخت و دشوار و پیچیده نظامی پشت این اسم نهفته. ولی واقعیتی که اینطوری نیست. این برنامه کاوشگر رو بشنوید. قول میدم اطلاعاتی به زبان بسیار ساده در مورد پدافند غیرعامل در اختیار شما دوستان قرار بدیم، تا جایی که اگر از این به بعد اسمش رو جایی شنیدید بتونید در موردش اظهار نظر کنید و حتی پیشنهاداتی داشته باشید. کاوشگر با موضوع پدافند غیرعامل. در این کاوشگر میشنوید. من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما دوستان میکنم با سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیرعامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس، و همچنین جناب آقای دکتر حسین متفکر، استاد دانشگاه و متخصص پدافند غیرعامل. محسن رسولی هم اینجا در استودیو حاضره، یعنی تا دقایقی دیگر حاضر خواهد شد تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با ما به اشتراک بگذاره. خب بریم کاوشگر رو آغاز کنیم.
به نام خدا، سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هست.
چقدر جدی هستی امروز محسن.
خواهش میکنم.
حالت خوبه؟ اوضاع احوال خوبه؟
علت جدی بودنم اینه که من شما فرض کن میخوام تهدیدت کنم که دیگه شما نیای پشت میکروفون.
خب.
و کل برنامه کاوشگر رو من در اختیار بگیرم.
خب.
خب من دو جور میتونم شما رو تهدید کنم و یه سری اقدامات صورت بدم. یکی اینه که پاشم همین الان میکروفون رو بردارم.
خب.
شما هم گلاویز شیم با هم و حالا یکیمون بالاخره پرت میشه از استودیو بیرون.
درسته، ولی اصلا به ما نمیاد.
آره.
دیگه پیشنهاد دیگه چی؟
یکم اینه که من در طی یک مدت زمانی، مثلا یه پروسه دو هفتهی، سه هفته، یه ماهه، یه اقداماتی صورت بدم که شما دیگه خودت نیای سر برنامه دیگه.
خب
اینا میشه حالا تعریف ساده سازی پدافند. ببینید ما دو نوع تهدیدات کلا داریم، یا تهدیداتمون طبیعیه یا غیر طبیعیه یا انسان ساز. مثلا تهدیدات طبیعی میشه مثل سیل و زلزله و طوفان و اینها که خب حالا نهادهای خاصی هستن برای
مقابله کردن
باشون. آفرین. اما تهدیدهای انسان ساز مثل تهدیدات نظامی، امنیتی و اتفاقی مثل آتش سوزی هایی که حالا بعضی وقت اتفاق میفته میگن که اتفاقی بوده، اینها مقابله باشون کار پدافنده. خب حالا ما دو نوع هم پدافند داریم. یه تعریف یه خطی من از پدافند رای بدم. میشه مجموع اقداماتی به منظور دفع، خونسازسازی یا کاهش تأثیر اقدامات آفندی دشمن، یا اقداماتی که میخواد برای رسیدن به اهدافش انجام بده. حالا ما دو نوع پدافند داریم، یا پدافند عامل داریم یا غیر عامل. پدافند عامل میشه پدافندی که شما با استفاده از جنگ افزارهای نظامی میری مقابله میکنی با این آفندها و حملات. اگه شما مجموع اقداماتتون غیر نظامی باشه و از جنگ افزارها استفاده نکنید میشه پدافند غیر عامل، که ما امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم.
بله. یعنی اگر یک قوای مهاجمی به یک کشوری حمله کنه، اون کشور به دو ترتیب میتونه مقابله کنه قوای مهاجم بایسته.
دقیقاً.
یا از جنگ افزارها استفاده میکنه،
مثل ضد هوایی
مثل تانک و توپ و خیلی چیزهای دیگر. البته تانک و توپ که نه، همون ضد هوایی مثال بهتری بود.
بله.
که میشه پدافند عامل. یا اینکه نه، اصلا از جنگ افزارها استفاده نمیکنه، با چیزهای دیگری مقابل این حمله میسته، که میشه پدافند غیر عامل.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر.
درست وسط میدان جنگ و نیاز مبرم به یک ماسک.
س
سرعت تحولات فناوری در زمینه ارتباطات این عرصه رو به بستری دائما در حال تحول تبدیل کرده. سرعت تغییرات و شکل گرفتن فضاهای مختلف ارتباطی اونقدر بالاست که فرصت شناسایی و تدبیر برای مدیریت این فضا رو به افراد نمیده.
میگه 12% سایت‌های جهان پورنوگرافی هستن. من در هر سال 420 میلیون صفحه پورنوگرافی به اینترنت اضافه میشه. یعنی نزدیک به 500 میلیون تا. 89% محتوای چت و نرم افزارهای چت به سمت غیر اخلاقی میره. یعنی کاربر 89% نزدیک به 90%. بله.
شبکه اینترنت جهانی زیلی یک آژانس فوق سری امنیت آمریکا در حال فعالیته که مأموریت اصلی اون زائقه سنجی از جامعه ایران و جامعه جهانی برای تأمین منافع آمریکا و استکباره. بخشی از دلایل نامناسب بودن فضای مجازی نبودن محتوای مناسب برای کاربرانه. هر جا تلاشی برای آگاهی صورت نگیره، بازار شایعه و رواج اطلاعات غلط گرم میشه. تولید محتوای مناسب میتونه چالش این حوزه رو کم کنه، چرا که بسیاری از سایت ها مثل ویکی‌پدیا کاربر محوره و میتونه اطلاعاتی ارائه بده که صحت نداره.
یعنی کار به جایی رسیده که حتی وبسایت های خبری به خاطر اینکه دیده بشن، چون در واقع آمار بازدیدشون بستگی داره به توجه موتور جستجوی مثل گوگل، در نتیجه بر اساس استانداردهای اونا رفتار میکنن و برای اینکه دیده بشن خب از کلید واژه ها و کلمات غیر اخلاقی استفاده میکنن.
بله. بله. مثلا عکس فلان بازیگر تو مثلا کجا؟
تولید پایین محتوای مفید و مناسب فارسی در فضای مجازی و نبود شبکه منسجم ملی ما را تبدیل به مصرف کننده تولیدات غربی که خطوط قرمزی در این رابطه ندارند کرده. آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، باندهای فساد، نتیجه اطلاعات نامناسب و استفاده ناصحیح از فناوریه. درست وسط میدان جنگ و نیاز مبرم به یک ماسک. فضای این نبرد آلوده است. ما وسط میدان جنگ ایستادیم و بسیاری از ما بدون احساس هیچ خطری تو این هوا تنفس میکنیم، در حالی که دشمن برای رسیدن به هدف هزاران دلار برای این نبرد مجازی خرج میکنه.
بله، ارتباط تلفنی ما با سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیرعامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس برقراره. سردار شکیب مهر، سلام.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
زنده باشید.
سردار، متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. ما در مورد پدافند غیرعامل صحبت میکنیم، موضوعی که وقتی خود ما رفتیم در موردش تحقیق کنیم دیدیم چقدر مقالات بروز در موردش وجود داره و چقدر پیوند خورده با مفاهیمی مثل تکنولوژی، با مفاهیمی مثل مدیریت شهری، فرهنگ شهروندی و غیره. از شما میشنویم که چطور پدافند غیرعامل انقدر گسترده میشه و اصلا انقدر به زندگی شهروندان نزدیک میشه.
از حضور شما که پدافند غیرعامل در واقع جزئی از زندگی و حیات مردم محسوب میشه، به جهت این که ما همیشه کشورها و دول به جهت این که منابعی رو در اختیار دارن همیشه مورد تعرض قرار میگرفتن و جنگ ها در واقع همیشه در طول تاریخ وجود داشته و طور که تکنولوژی های جنگی و ابزار جنگی پیشرفت میکنه، قاعدتا برای مقابله با اینها هم بایستی پیشبینی بشه و به هر حال فکر بشه. در واقع پدافند غیر عامل یک نوع پدافندیه که مکمل پدافند عامله. یعنی ما یک برای دفاع از کشور در واقع یک بنیه دفاعی داریم که مرکب از لشکرها و دیگه سازمانهای نظامی و نیروهای نظامی و ابزارالات نظامیه. مکمل اونها پدافند غیر عامله که در واقع برای دفاع عامل میتونه مؤثر باشه و در این حال منابع و شریان‌های حیاتی یک کشور رو بتونه محافظت بکنه در زمان تهدید.
یعنی خود پدافند غیر عامل به تنهایی مفهومی نداره. صرفا مکمل پدافند عامله.
احسنت، بله به همین ترتیبه. منتها خب ما الان چون در واقع جنگ هایی که در این نسل واقع شده از پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای برخورداره و دولت ها یا کشورهای هدفی رو که متعرض میخوان قرار بدن سعی میکنن از همه جهات و از همه امکانهایی که در اختیار دارن استفاده کنن و بتونن کشور مورد هدفشون رو در واقع فلج کنن و مثلا شریان های حیاتی، تأسیسات اساسی، زیرساخت های اساسی اون کشور مورد تعرض قرار بدن. شما تصور بکنید مثلا ما در دوره جنگ اگر نتونیم منابع اساسی مردم، امکانات اساسی مردم هم از آب و برق و گاز و همسالهم رو تأمین بکنیم، خب مردم با مشکل مواجه میشن و زندگی در شرایط سختی براشون ادامه پیدا میکنه. لذا باید کاری بکنیم که این زیرساخت اساسی رو ما در مقابل حملات در واقع مقاوم کنیم و در واقع اینا رو مسموم سازی بکنیم از تعرض دشمن که آسیب کمتری ببینن یا نهایتاً اصلا آسیب نبینن.
ولی موضوع صرفاً مقاوم سازی زیر ساخت ها که نیست، یعنی محدود به این که نیست، یعنی ما مثلا میشنویم که ایستگاه های مترو به ترتیبی طراحی میشن و احداث میشن در کشورهای مختلف در شهرهای بزرگ که خاصیت استفاده در پدافند غیر عامل رو داشته باشن.
بله،
چقدر این بازه گسترده است سردار؟
نه این ببینید، خب الان فرض بگیرید ما یکی از حیاتی ترین بحثایی که تو جامعه امروز باش مواجهیم ارتباطاته، همین ارتباطی که ما با شما داریم، شما با مردم دارید.
بله.
تصور بکنید این ارتباط قطع بشه، خب خیلی مشکل تو حیات مردم ایجاد میشه. الان ما در تکنولوژی های پیشرفته مثلا استفاده از رایانه ها و شما مثلا یک کسی از منزل خودش میتونه پول جابجا بکنه. خب الان جنگ های سایبری جنگ های جدیه و ویروس هایی که میفرستن، خب اینها یکی از بخش های وسیعی هستش که امروزه دانش پدافند غیر عامل این رو شناسایی کرده و روی این تعریضی کرده و دنیا تو این مسیر خب میبینید چقدر پیچیدگی هایی وجود داره و چقدر مسائلی در این نهفته است که مثلا معطوف به پناهگاه نمیشه. گرچه الان خب بحث پناهگاه و حفظ نیروی انسانی بسیار اهمیت داره در مقابله با تهدیدات، ولی امکانهایی که امروز زندگی شهری و به قول شما اون پیچیدگی هایی که وضعیت اجتماعی و فرهنگ سازی هایی که ایجاد شده به وجود آورده، این کار رو خب قاعدتا سخت میکنه.
بله. سردار، به عنوان آخرین سوال، با توجه به چیزایی که شما فرمودید، میتونیم بگیم کسانی که با پدافند عامل سر و کار دارند در واقع با تعداد محدودی جنگ افزار سر و کار دارند که از تکنولوژی خاصی تبعیت میکنه، ولی کسی که با پدافند غیر عامل سر و کار داره با تعداد بسیار زیادی از ابزار و تجهیزات سر و کار داره که تقریبا در تمام اونها باید مجهز به تکنولوژی بروز باشه؟
همینطوره. ما الحمدلله این تجربه جنگ 8 ساله‌ای که داشتیم که بسیار موفق بودیم، خب این یک تجربه عملی بود که به ما این امکان رو داده و این فهم عمومی در اجتماع، در نظام ما، در مردم ما رقم خورده که ما با دفاع در واقع یک رابط نزدیکی داریم، این رو درک خوبی داریم ازش. الان کشورهایی که اصلا این رو تجربه نکردن باز در مورد پدافند غیرعامل به شکل وسیع کار کردن. مثلا یه کشوری مثل سوئیس شاید شنیده باشید اصلا مورد تعرض قرار نگرفته، تو جنگ جهانی دوم درگیرم نبوده، ولی همین الان آمادگی‌های خودش رو در مورد پدافند غیرعامل به روز میکنه.
هنوزم سردار ارتش نداره سوئیس؟
بله به این ترتیبه، ولی در مورد پدافند غیرعاملش واقعا موفقه و همیشه آمادگی‌های خودشون رو به روز میکنن، مانور میذارن، دزمایش میذارن و مردم دفاع جزئی از زندگیشونه، دفاع جزئی از حیاتشونه. و واقعا کشوری که به فکر دفاعش نباشه و مردمی که به فکر دفاع از خودشون نباشن در واقع حیاتی ندارن. و در دنیای امروز که ما بیشترین تهدیدها رو میشیم و مورد تعرض هستیم، میبینیم که چجوری مرتب ما رو تهدید میکنن و از واژه‌های روی میز و زیر میز و همسالهم اسم میبرن، خب ما باید واقعا نسبت به این موضوع حساس بشن، که الحمدلله با راهبری های مقام معظم رهبری بحث پدافند غیر عامل و تلاش هایی که سازمان پدافند غیر عامل در کشور داشته و مساعدت هایی که دولت ها داشتن در طول این چندین ساله توانسته گام های بسیار خوبی رو برداره.
سپاسگزارم سردار حمید شکیب مهر، کارشناس پدافند غیر عامل و از فرماندهان دوران دفاع مقدس. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. خدا نگهدار.
زنده باشین.
سالهای وبا، سال بلوا و دوران جنگهای سخت و تن به تن برای کسانی که معنای خون رو میشناختند امروز دیگه تعریفی نداره. گرچه هنوز هم حکومت‌ها گاهی با تانک و اسلحه به جنگ هم میرند، اما جنگ سخت تا حد زیادی جای خودش رو به جنگ نرم داده. جنگی که مثل یک مرگ تدریجی آرام آرام در جریان خون نفوذ میکنه و بعد سم کشنده اون میزبان رو از پا در میاره. هدف اصلی فرهنگ.
ما که اینجور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه باقی نمیمونه. اگر مبارزه با استکبار هست، اگر میل به ایستادگی و مقابله با دخالت اجنبی هست، به خاطر فرهنگی است. یه فرهنگی انسان داره، همین فرهنگ رو بیان عوض کنن، همه چی میشه مال خودشون.
خودتون رو به جای یک مدیر رسانه‌ای یا صاحب یک شبکه رادیو تلویزیونی بگذارید و از مخاطبانتون در مقابل نفوذ نرم دشمن دفاع کنید. شما برای عملی کردن راهبردهای فرهنگی مطابق با دین و منطق و عقل در جامعه به افرادی نخبه احتیاج دارید. افرادی که با محکم کردن پایه‌های فرهنگ جامعه کشور رو به سمت رشد اقتصادی و رفاه و آزادی حرکت بدن.
به هنر باید اهمیت داد، هنر رو بایستی روز به روز اعتلا بخشید، شکل فاخر هنر رو باید انتخاب کرد. بدون هنر حرف عادی جای خودش رو حتی در ذهن کسی پیدا نمی کنه، چه برسه به این که جذابیت داشته باشه و جایگیر باشه و مندگار باشه. هنر مهمترین وسیله است برای گسترش یه فکر درست و یه فکر نادرست.
اگر واقعاً مدیریت یک رسانه ارتباط جمعی بر عهده شما بود، به افراد برگزیده و نخبه‌ای که در اختیار داشتید چه مسئولیتی می‌دادید و از اونها انتظار تعیین چه راهبردهایی برای دفاع از مخاطبانتون در مقابل هجمه فرهنگی رسانه‌های جبهه مقابل داشتید؟
خب اینم از برنامه کاوشگر تا این لحظه. امیدوارم پسندیده باشید، امیدوارم توانسته باشیم مفهوم پدافند غیرعامل رو ساده بکنیم، تقدیم حضور شما دوستان شنونده کنیم.
بله، خب چرا اصلا رفتیم به سمت پدافند غیرعامل؟ برای اینکه جنگ ها رفتن به سمت جنگ های نسل های پیش رفته و نسل چهارم. تو جنگ های نسل چهارم با اتفاقی که در حالا انقلابی که در علوم و فنون مختلف افتاد، اهم از الکترونیک، رایانه و اینها، جنگ ها تعریف جدیدی پیدا کردن. مثلا مشخصه های همین جنگ های نسل چهارم ببینید چی هست. تأکید بر جنگ نرم، به کارگیری مقطعی جنگ سخت برای تقویت جنگ نرم. یعنی دیگه جنگ سخت خودش میاد یه کاربردی در زیر دسته این جنگ نرم قرار میگیره و داره. تأکید بر جنگ الکترونیک پیشرفته، استفاده از سلاح‌های هوشمند، کسب برتری کامل در هوا و گسترش عرصه جنگ به فضا. یعنی دیگه زمین و این مالکیت‌های زمینی مطرح نیست، مالکیت‌های فضایی بیشتر مطرح میشه. و کوتاه شدن مدت زمان جنگ، اینکه ما میگیم 8 سال دفاع مقدس داشتیم یا جنگ جهانی اول و دوم اون مدت طول کشید، دیگه لازم نیست انقدر طولانی باشه و مدت زمانش
جنگ‌های 48 ساعته، بله. جنگ‌های کوتاه‌تر
دقیقاً
که در واقع میشه گفت هزینه سرپا نگه داشتن نیروهای نظامی بسیار بزرگ رو در بلند مدت ندارن و خیلی وقت‌ها اصلا جنگ افزار درشون به اون شکل به کار گرفته نمیشه. همونطور که محسن رسولی توضیح داد، جنگ نرم مثلا یه حوزه فرهنگی داره، بله. که فکر میکنم نقطه قوتش برای کسایی که ازش استفاده میکنن همون حوزه فرهنگیه. یعنی شما تصور کنید امروز حساب میکنید مثلا به فلان کشور اگر حمله بکنید 1,000,000 نفر جوان در مقابل شما خواهند ایستاد، با سرمایه گذاری 5-6 ساله وارد کردن نوع خاصی از مواد مخدر به اون کشور، میتونید برنامه‌ای ترتیب بدید که اگر 5 سال دیگر به همون کشور حمله کردید 50,000 نفر هم در مقابل شما نایسته. و خب این تیپ از جنگ طبعا پدافند غیر عامل میخواد.
و چه مزیت‌های پدافند غیر عامل نسبت به عامل داره؟ ببینید، ما در 8 سال دفاع مقدس چیزی حدود 200,000 شهید داشتیم و بخش حالا اعظمشون هم در ارتش و در پدافند شهید شدن متاسفانه. و خب ما بتونیم هر چقدر این تلفات نیروی انسانی رو کاهش بدیم، اون هزینه‌هایی که برای سلاح‌هایی که در پدافند عامل استفاده میشه، هم از موشک‌ها، ضد هوایی‌ها و حالا موارد دیگه، رادارهایی که هست، تمام اینها رو بتونیم کاهش هزینه بدیم، به سمت پدافند غیر عامل حرکت کنیم، هم خسارات کمتری داریم هم کمتر هزینه کردیم براشون.
طبیعیه که همینطوره. الان یه اقدامات نسل پنجمی دارن به میدان میان که این اقدامات نسل پنجم خودشون خیلی جالب توجهن، هرچند که یه عده دارن اینا رو آنالیز میکنن، این اسمشون میذارن، هنوز چیزی به این عنوان اعلام نشده به صورت رسمی. این اقدامات نسل پنجم میگن شما تو دنیا چیکار میتونید بکنید که اصلا بهتون حمله نشه،
بله.
یعنی یک کارهایی رو انجام بدید که هیچ کشوری نتونه اصلا اقدام به حمله بکنه علیه شما. فعلا در حد دستمایه خوبی برای فیلم‌ها و رمان‌های تخیلیه، ولی تخیلش به این شکله که مثلا شما سامانه‌های بین‌المللی رو به ترتیبی دستکاری بکنید که هیچ کس از دستکاری شما مطلع نشه، ولی مثلا فلان کشور به فلان کشور هرگز نتونه موشک شلیک کنه، یعنی موشک اگر به اون کشور شلیک شد به اون کشور نره.
درسته.
و این از پیش در سیستم‌ها جایگذاری شده باشه، هرچند که خاموشه و کسی ازش اطلاع نداره. به هر حال میگم فعلا در حد یک سری وقایع تخیلیه، ولی به زودی زود هیچ بعید نیست که در دنیای واقعیت هم ببینیمش.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر.
خب یه ارتباط تلفنی دیگر در این برنامه کاوشگر داریم با جناب آقای دکتر حسین متفکر، استاد دانشگاه و متخصص پدافند غیرعامل. آقای دکتر متفکر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
حالتون خوبه؟
الحمدلله.
زنده باشین. متشکرم از اینکه این گفتگوی تلفنی رو پذیرفتید آقای دکتر متفکر. آقای دکتر، ما در مورد پدافند غیرعامل می‌خوایم از شما بشنویم در حوزه فناوری‌های جدید، یعنی در حوزه این فناوری‌های دیجیتالی که امروز آمدند و تا توی خانه ما و اتاق خواب ما هم آمدند، پدافند غیرعامل چه خواهد کرد و اصلاً چه مسئولیتی بر عهده داره؟
ببینید، یه تعریفی از پدافند غیرعامل من عرض می‌کنم. پدافند غیرعامل کلیه اقداماتی هست که قبل از بحران، قبل از جنگ، قبل از مسائل حادی که در جامعه به وجود میاد انجام میگیره تا آسیب پذیری اون کاهش پیدا بکنه. با این توضیحی که عرض میکنم، فضای سایبر و فضای فناوری های جدید با توجه به نقشی که در زندگی جوامع انسانی دارن، توجه بفرمایید. مثلا فرض کنید سیستم های کامپیوتری شبکه های برق، سیستم های کامپیوتری مراکز آبوا، یعنی مراکز آب و فاضلاب، مراکز مخابرات و و تلفن، مراکز ماهواره ها، مراکز بانکی. مثلا بانک اگر یه زمانی پیش بینی لازم انجام ندیده، از طریق بانک ها، بانک مرکزی بتوانند سایت اینا رو هک بکنن. یعنی بحرانی در جامعه به وجود میاد که امکان کنترل وجود نداره. یا شما هم